سوال 52 رو با هم بررسی میکنیم. میگه چند مورد از عبارت زیر نادرسته؟ الف میگه خواص، رفتار و کاربرد یک محلول مستقل از مقدار حل شونده موجود در اون محلوله. خب عبارت الف کاملا نادرسته. اینکه چه مقدار حل شونده توی محلول وجود داره میتونه به درک خواص و رفتار و کاربرد و محلول کمک کنه. شما مقدار حل شونده توی محلول رو بچه ها بدونید، غلظت اون محلول رو میدونید. تو خیلی از محاسبات استوکیومتری و حل مسائل غلظت ها شما نیاز به غلظت حل شونده دارید. پس عبارت الف عبارت نادرستیه. عبارت ب میگه که غلظت یک محلول برابر است با مقدار حل شونده در مقدار معینی از حلال یا محلول. خب عبارت ب عبارت درستیه. شیمیدان ها بچه غلظت یک محلول رو برابر با مقدار حل شونده در مقدار معینی از حلال یا محلول تعریف میکنن. خب مثلا ببینید، اگر شما بیایید مول حل شونده رو در لیتر محلول به دست بیارید، یعنی بگید در یک لیتر محلول چند مول حل شونده دارید، به غلظت مولی یا مولاریته میرسید. ما داریم مولالیته هم داریم که در واقع مول حل شونده در 1000 گرم حلال رو به دست میاریم، که البته این موضوع کتابای درسیتون نیست. فقط این قسمت رو میخوام بگم که اونجایی که گفته مقدار حل شونده در مقدار معینی از حلال، شاید بگید غلطه، آقا ما همیشه میگیم مقدار حل شونده یا مول حل شونده در لیتر محلول. خب وقتی میخواید غلظت حساب بکنید این مدلی حساب میکنید. توی کتاب درسیتون یه قسمتی رو پیچونده دیگه نیاورد، کتابای قدیم بود، مولالیته میشد در واقع مول حل شونده در 1000 گرم یا 1 کیلوگرم حلال. بنابراین غلظت رو میتونیم به صورت مقدار حل شونده در مقدار معینی از حلال هم مطرح بکنیم. پس عبارت ب عبارت درستی. میرسیم به عبارت پ. میگه حلال جزی از محلوله که حل شونده رو در خود حل میکنه و شمار مولهای اون کمتر از سایر اجزای محلوله. عبارت پ نادرسته. چرا؟ حلال جزی از محلول هست، حل شونده هم تو خودش حل میکنه، شمار مولهای اون بیشتر از سایر اجزای محلوله. این قسمت رو غلط گفته و یکی از نکات مهمم همینه که شمار مولهای در واقع چیز حلال بیشتر از سایر اجزای محلوله. میرسیم به عبارت ت که میگه شمار ذره های حل شونده در واحد حجم محلول آبی غلیظ مثل دو سولفات بیشتر از محلول آبی رقیق اونه. خب نظر شما چیه؟ خب ببینید تو محلول های غلیظ شمار ذره های حل شونده تو واحد حجم بیشتر از محلول های رقیقه. این کاملا مشخصه. مثلا وقتی شما میگید محلول 2 مولار هیدروکلوریک اسید، یعنی در هر 1 لیترش 2 مول هیدروکلوریک اسید دارید. ولی وقتی میگید محلول مثلا 1 مولار هیدروکلوریک اسید، یعنی در 1 لیتر از این محلول 1 مول هیدروکلوریک اسید دارید. و پس هرچی محلول غلیظ‌تر میشه شما ذره های حل شونده در واحد حجم بیشتر میشه. عبارت سه میگه در مقایسه هواکره در لایه تروپوسفر با هواکره پس از تروپوسفر میتوان گفت که هواکره در لایه تروپوسفر محلول غلیظ‌تریه. شما از فصل دوم کتاب شیمی 10 احتمالاً به یاد دارید که بعد از تروپوسفر هوا رقیق و رقیق‌تر میشه. بنابراین میتونیم بگیم که هواکره توی لایه تروپوسفر نسبت به هواکره بعد از تروپوسفر یا بالای تروپوسفر غلیظ‌تره، چون هرچی میریم بالاتر هواکره رقیق‌تر میشه و در واقع غلظت ذرات کمتر میشه و همین خاطر هواکره توی تروپوسفر غلیظ‌تر خواهد بود. اما اگر موافقید یه چند تا سوال من در رابطه با محلول و مقدار حل شونده ازتون بپرسم. بچه ها به طور کلی مواد رو به چند دسته میتونستیم تقسیم کنیم؟ آفرین، خالص و ناخالص. بعد مواد خالص شامل عنصرها میشدن و ترکیبها، مواد ناخالص خودشون شامل مخلوطهای همگنی بودن یا ناهمگن، مثلا همگن مثل هوا و گلاب و اینا، ناهمگن مثل مخلوط آب و مثلا نفت و اینا. بعد محلول ها حداقل چند جزء داشتن؟ دو جزء، یه حلال یه حل شونده. حالا احتمال داشت که بیشتر هم باشه، ولی محلول ها حداقل از دو جزء تشکیل شدن. بعد جرم حلال همیشه از جرم حل شونده بیشتر بود؟ آفرین، یه نکته داشتیم که جرم حلال ممکنه از جرم حل شونده کمتر باشه. مثلا شما میتونید 205 گرم شکر رو به عنوان حل شونده توی 100 گرم آب حل بکنید. اما یه مثال من مطرح بکنم، چند تا محلول مهم توی کتاب درسیتون مطرح شده. مثلا ضد یخ یه محلوله، بعد حلالش آب بود، حل شوندهش چی بود؟ آفرین، اتیلن گلیکول. بعد سرم فیزیولوژی یک محلول، حل شوندهش آب بود و حلالش آب بود و حل شوندهش NaCl. بعد گلاب چی محلول بود؟ دقیقاً گلاب هم محلول بود، حلالش آب بود و حل شوندهش چند تا در واقع ماده عالی بودن. هوا هم همونطور که میدونید حلالش گاز نیتروژنه و گازهای دیگه هم محلولن. فرمول اتیلن گلیکول چی یادتونه؟ باریکلا C2H4OH2 مرتبه یا C2H6O2 که یه الکل دو عاملی بود. در واقع شما اتان رو در نظر بگیرین، C2H6O، بعد دو تا هیدروژنش رو بردارین و به جاش چی بذارین؟ دوتا اوهاش بذارین که میشه اتیلن گلیکول که به عنوان ضد یخ استفاده میشه. بعد رابطه ای که غلظت رو حساب میکردیم چی بود؟ مقدار حل شونده به مقدار معینی حلال یا مقدار حل شونده به مقدار معینی محلول. یه نکته هم که مربوط به این قسمت میشه و شما میتونید برای دوره در واقع داشته باشین، بحث غلظت نمک ها تو آب دریا هست که توی کتاب درسیتون درصد جرمی نمک های حل شده تو دریای مرده یا بحرالمیت رو و دریای سرخ و دریای مدیترانه و اقیانوس آرام رو با هم مقایسه کرده که میدونید که درصد جرمی نمک های حل شده تو دریای مرده 27% بیشتر از بقیه است و تو اقیانوس آرام هم 3.5% که از بقیه کمتره و ترتیبش مقایسهشون هم اینجوریه که دریای مرده بیشترینه، بعد دریای سرخ، بعد دریای مدیترانه و اقیانوس آرام. بعد تو هر 100 گرم از آب دریای مرده حدود 27 گرم حل شونده که انواع نمک هاست وجود داره. در واقع غلظت نمک های حل شده تو آب دریای مرده انقدری زیاده که چگالی اون در حدیه که آدم میتونه به راحتی روی اون شناور بمونه. بعد دریاچه ارومیه خودمونم که میدونید یکی از دریاچه های شور دنیاست که محلول آبی اون خیلی غلیظه و منبع غنی از مواد شیمیایی مختلف هستش. این نکات رو هم گفتم که در کل موضوعات که مربوط به این تیتر میشد رو به بهانه تست 52 با هم مرور کرده باشیم. امیدوارم که به دردتون خورده باشه.